الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث اصالت وجود یا اعتباریت او، همونطور که اشاره هم قبلا شد، این مسئله اصلش به این نحوه مسئله جدیدیه، اما ریشه های این بحث در کلمات حکما از قدیم وجود داشته است. چون مسئله باز نشده، حدود و ثغور این مسئله مشخص نشده، ممکن است شما در کلمات فلاسفه عباراتی بیابید که ما وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم این رنگ و بوی اصالت وجود میدهد، و یا بالعکس عباراتی هم پیدا بشه که مناسبت با اصالت ماهیت داره. وقتی شما در یه مسئله مبهم بودید و مسئله واضح نشده بود، حد و مرز موضوع و محمولتون مشخص نشده بود، این طبیعیه. دیگران هم باز وقتی به این کلمات مراجعه میکنن، اونا هم به اساس همین ذهنیت مبهم برداشت میکنن. ممکن است اون گوینده یک مقصودی داشته، چون مبهم گفته مقصودش را، یا برای خودش واضح بوده ولی تصریح به حدود و ثغور مسئله و موضوعش نکرده است، دیگران بر اساس ذهنیت خودشون اشتباه برداشت کن. ایشان اینجا چند جمله از بهمنیار نقل میکند و اینها رو بر اساس تأصل وجود معنا میکنه، در حالی که دیگران از همین جملات برداشت اعتباریت وجود کرده بودن. مثلا شون جمله نقل میکنه که بهمنیار گفته است وقتی ما میگیم یه شیء موجود است، مقصودمون از این موجود بودن مفهوم وجود نیست، بلکه یک ویژگی در این ماهیت است که به خاطر او حقیقت عینیت داره. خاص شدن وجود به یک چیزی است که به واسطه او این وجود خاص بشود. حالا یا این خاص شدن به این نحوه تفسیرش کنیم که وجود معنای مثل معنای جنسیه، بعد با انضمام فصول خاص میشه، یا حقیقت عینی است که از لوازمش مفهوم وجوده. البته این رو ما دیگه در تفسیر حرف بهمنیار میگیم، عبارتاش عین اینها نیست، تفاوتی داره. یا جمله دیگری داره که ازش در اون جملاتش موجودیت را تعبیر کرده. معمولا وقتی موجودیت گفته میشه بر امور انتزایی هم میکنن، مفهوم انتزایی رو معمولا میگه. ما بهی یسیر و شیف الاعیان معمولا برداشت ازش یه که اون چی که عینیت میدهد. ملا سر اینا رو برعکس معنا میکنه و خودش هم میگه که مشهور اینطوری معنا نکردن. دلیل این که میگه این رو باید اینطور معنا کنیم اینه که شما تمام اجزای گذشته و آینده کلام ایشون رو باید ببینید تا بعد بر اساس او این انسجام درون متنی به ما نشون بده که مقصود چیه. خب ریشه همه اینا هم همون نکته اولی است که عرض کردم، که مسئله واضح نشده بود. ما در تقریر اصالت وجود یا ماهیت اون مقدمه ای که در بحث‌های منظومه هم گفته بودیم حتما باید مد نظر داشته باشیم. در مقام علم حصولی شناخت ما از حقیقت خارجی منحصر در این درک عقلی مفهومی ذهنی که از اشیا داریم، هیچ راه دیگری نداریم. در این مقام مفهوم سازی و تحلیل که از اشیاء خارجی میخوایم درکی داشته باشیم، این حقیقت عینی را تحلیل ذهنی کنیم، به ضروره میابیم که ما دو سنخ مفهوم کاملا متفاوت داریم. یکی مفهومی که در خود اون مفهوم اشاره ای به عینیت و خارجیت نیست، یعنی مفهوم حاکی از عینیت نیست، برای همینم میفهمیم همین را که ملاحظه این مفهوم لزوماً به معنای ملاحظه عینیت واقعی بودن نیست. میتونه واقعی باشد، میتونه نباشد. حتی در حینی که واقعی هم هست، باز میگیم میتونه سلب بشه ازش، میتونه از بین بره. این قبیل و این سنخ مفهوم که حکایتگری از واقعیت در خود مفهوم به ما و مفهوم ملاحظه نمی شود، میشه مفاهیم ماهوی. اما یک نحوه دیگر مفهوم این است که خود مفهوم داره حکایت از واقعیت میکنه و شما در مقام درک نمیتونید بگید این مفهوم ربطی به واقع نداره و بگیم نسبتش به واقع الاستواست، هم باشه هم نباشه. مثل خود تعبیر واقعی، شما بگید انسان واقعی، به جایی که بگیم حالا موجود، که خب رایج بحث اصطلاح وجود و اصالت وجوده، بگید انسان واقعی. وقتی شما این واژه انسان واقعی رو به کار میگیرید و یک درکی از این واژه ها دارید، اون درک معنایی و درک معقولش، در همون مقام درک ما میفهمیم که وقتی میگیم انسان واقعی، خود انسان را به تنهایی اگه ملاحظه کنیم، هم میفهمیم که میتواند واقعی باشد، میتواند نباشد. اگرم به فرض الان واقعی است، میتونه باز واقعیتی سلب بشه. ولی وقتی میگیم واقعی، درکی که از این واژه داریم و فهم عقلانی که از این واژه برامون حاصله، دیگه نمیتونیم بگیم اون چیزی که واقعیه میتونه واقعی باشه، میتونه واقعی نباشه، بس معنا نمیده. برخلاف انسان که میتونه باشه، میتونه نباشه. اما نمیگیم و اینجوری نمیفهمیم که چیزی که واقعیه میتونه واقعی باشه، میتونه واقعی نباشه. نه دیگه، وقتی از وجود حرف میزنید یا از واقعیت، این واقعیت وابسته نمیگید میتونه باشه میتونه نباشه که خودش از خودش سلب کنید. میگه این واقعیت یا وابسته است یا مستقله، ولی در واقعی بودن واقعیه، اون از خودش از خودش سلب نمیشه. مقصود ما اینجا اینه که در بحث اصالت وجود و ماهیت، اون نقطه کلیدی و اساسی، فارغ از این تکرارها که دیگه الان برای ما مسئله اساس وجود و ماهیت خیلی تکرار شده، اولی که فلسفه شروع کردیم به خواندن، تو هر کتابی شما همین رو تکرار کردید، خب اینجوری میشه، این دلیلش، این دلیلش. اون باطنش و اون لب معناش را باید بهش برسیم، با همین پیش فرض که ما هیچ راه دیگری هم برای درک واقعیت جز مقام ذهن و مفهوم نداریم. قرار نیست به شهود و نقل و اینا تمسک کنی و به وجدان، که ما اینجور وجدان کردیم و در مقام مفهوم باید این رو بفهمیم و متوجه بشیم واقعا اینجا نزاع بر سر چیه، مسئله چیه. این برمیگرده به همون درک ما از اعیان، که ما نسبت به اشیا دو گونه درک داریم. یک درکی که ولو واژه های مختلف در موردش به کار میگیریم، ولی همه در واقع یک معنا میده. شما وقتی میگید موجود است، واقعی است، تحقق دارد و امثال این واژه های مختلف که به کار بگید، همه دارید ناظر به یک حقیقت، ناظر به یک معنا این واژه های مختلف رو به کار میگیرید، اصلا تعدد معنایی ندارید. تو این قسمت تعدد معنایی نیست، همه اون درک ماست که خود این درک و این مفهوم به ماه و مفهوم ناظر به عین اعیانه. سلبشم از خودش، این سلبش از نفس خودش، لذا سلب نمی کنیم. یه درکم اون درکیست که واقعیتش و تحققش قابل سلبه و ما با فرض این که چون این چیزی واقعی نیست بازم میتونیم اینو تصورش کنیم، اما معنا نداره که ما واقعی را با فرض که واقعی نباشد واقعی تصور کنیم. اصلا خودمون میفهمیم که این یک تناقضه. مفهومی را که ما با واژه وجود، درکی که از تحقق با واژه وجود بهش اشاره میکنیم، حالا بین این واژه های مختلف اینطوری رایج شده که ما واژه وجود انتخاب کنیم. حالا ثبوت هم کسی انتخاب کند، لفظ دیگه انتخاب کنه، بس لفظ مهم نیست، مهم اون معناست. اون معنایی که ما با این واژه وجود بهش اشاره میکنیم، خود این معنا ناظر به متن واقعیت است. اون مفاهیم متعدد متکثر دیگر هیچ کدوم ناظر به واقعیت نیستن، برای همینم درک ضروری باز همه اینه که این مفاهیم دیگری که تصور کردید میتواند مصداق داشته باشد، میتواند نداشته باشد. همون معنای امکانی که از ماهیت انتظار میشه و لازمه لاینفکش. پس خود این مفهوم و درک که ما بهش با واژه ماهیت میخوام اشاره کنیم ناظر به تحقق عینی نیست، نسبت به تحقق عینی لا به شرط. حالا نزاع اینه که خب متن واقعیت مصداق به ذات کدوم یکی است؟ چون اینا دو صنف مفهوم متفاوتن و اینها قابل جمع با هم نیستن، از طرفی هم بر مصداق واحد صدق میکند، چون شما میگید این زید واقعی، انسان واقعیه، به هر دو اطلاق میکنید. آیا ذهن ما در همین مقام درک ذهنی حکایتی از متن خارج و واقعیت عینی دارد یا ما راهی نداریم؟ خب اون اول مرز فلسفه و سفسطه جدا شد و این پذیرفته شد و به نحو بداهت مشخص شد که ما فلجمله درکی داریم. یکی از همون درکای ما که در اولین مراحل تأمل بهش میرسیم همین درک دوگانه است و این درک دوگانه و این تباین مفهومی ناظر به خارجم هست. اگر در مقام ذهن تباینی است که قابل اجتماع و ارجاع به یک دیگر نیست، در خارج چگونه است؟ اونچه که خارجه به ازای همین ذهنه، چون ذهن قرار حاکی از خارج باشه دیگه. یا در این حکایتگری این چیزی که در ذهن داره حکایت میکنه از خارج، ما به ازای برای هر کدوم از این حاکی ها در خارج هست. این دو سنخ مفهوم مباین هر دو ما به ازا در خارج دارن واقعا، یا هیچ کدوم ندارن، یا هم یکیش باید داشته باشه. اگر هیچ کدوم ما به ازا ندارن، همون حرف سوفسطائی هست که ذهن ما هیچ حکایتی از خارج نمی کند، پس ما هرچی درک کردیم در ذهنمون ربطی به واقعیت نداره، یکی سفسطه است. اگر هر دو ما به ازا دارن، این تباینی که ما در مقام ادراک داریم و اینها هم قابل جمع با یک دیگر نیستن، چون کلن یکی ناظر به واقعیت هست و یکی نیست، این نحو تباین چون در ذهن است، ذهنم ناظر به خارجه، پس در خارجم باید این تباین خودشو نشان بده، میشه همون قول به اصلین. قول به اصلین معناش همین میشه که هر شیئی در واقع دوگانه باشه، همونطور که در ذهن دوگانه شده، یا هم دلیل دلالت کند که نه، یکی از اینا ما به ازا داره حقیقتا و دیگری، اون وقت باید تعیین کنیم. اگر یکیش ما به ازای حقیقی دارد و میگیم اصیل است، اون نحوه دیگر چطوره؟ نزاع اسارت وجود ماهیت باید از این مدخل شروع بشه. اگر مدخل درست بود، بعد دیگه به اون حرفای دیگری که کسی دنبال قول به اصلین باشه و یه توجیه کنم از این بر او بر کلام در بیاره، از حرف ملا صدرا که مثلا شاهد بر حرف خودش بخواد پیدا کنم، این در واقع چون از اول اون محل نزاع درست تقریر نشد و تفهیم نشد، بعد دنبالش این اشکالا پیدا میشه. از این نقطه شروع خیلی مهمه که حقیقتا با صرف نظر از تکرار اصطلاحات و الفاظ و اینها، حقیقت معنایی معلوم بشود. این نکته رو حالا گفتیم، عبارتهای بهمنیار رو و معنایی هم که ملا صدرا ازش میگه میخونیم. این نکته ای که در دو نکته در واقع در پایان این قسمت ایشون میگه، یکی دوباره تأکید بر همون مسئله وحدت شخصی است که ما وحدت ما اصالت وجود و عینیت وجودی رو که میگیم، این را باید بدونی که در کنار اون مسئله نظر عرفا معنا کنید. یعنی اینجا از اون جایی است که تصریح میکنه که ضمن این که مشترک هست با حرف مشایین یا حاکمای پهلوی که اونم بالاخره به نحوی قائل به اصالت وجود بودن، اگه به زبان امروز بخوایم حرف اونها رو ترجمه کنیم باید با این اصطلاح ترجمه کنیم، ولی وجه تفاوتش با اونها اینه که اونها یا قائل به مراتب بودن یا تباین وجودات خاصه و ما قائل به وحدت شخصی و وجود رابط و مستقل هستیم که اون چرا که اونها مراتب یا افراد میشمردن در واقع ظهورات و تجلیات حقیقت واحد شخصیه. نکته دیگری که در این جا در پایان میگه در مورد همین مفهوم بدیهی وجوده، همین درک ضروری که ما از اصل واقعیت و تحقق داریم، حالا با هر واژه‌ای میخواد بهش اشاره کنیم، این مفهوم امر ذهنی است چون درک ماه، لذا مثل معنای جنسی نباید به افراد وجود نگاهش کرد که دوباره بریم تو فضای ماهیت. نسبت مفهوم وجود با اون حقایق عینی وجود مثل نسبت مفهوم شی با اشیای حقیقی است. در مورد شی یک کسی شک نمی کند که ما ضمن این که مفهوم شی جنس و فصل برای هیچ چیزی نیست، نوع برای هیچ چیزی نیست، ولی ما با همین مفهوم شی به اشیای واقعی حقیقی اشاره میکنیم. با این که درکی که از شی داریم یک مفهومه، ولی با این مفهوم به شی واقعی اشاره میکنیم، بدون این که این مفهوم شی بخواد جنس برای اونا باشد، فصل برای اونا باشد، نوع باشد. پس افراد با اندک تأمل تفاوت شیئیت حقیقی با مفهوم شی رو میفهمند. نسبت مفهوم وجود بنا به اصالت وجود با اون وجود عینی مثل همین میمونه. تفاوتش اینجا با ماهیت اینه که چون اون حقیقت عینی، اون شیئیت حقیقی و وجود حقیقی به ذهن ما نمیاد، ما همیشه باید از مفهوم شی یا مفهوم وجود استفاده کنیم برای اشاره به اون چیزی که در واقع غایب از ماست. لذا تعبیر میکنه که وجود حقیقتش که به ذهن میاد یه مجهولت الاسامی است، برخلاف ماهیت که معلومت الاسامی است. وجه این که وجود مجهول الاسم است، چون این مفهوم وجود نوع یا جنس برای افرادش نیست که بگیم همون چیزی که در ذهن است همون در خارج هم هست. مثل ماهیت نیست که میگید در ماهیت گفتی انسان، در ذهن گفتی انسان حیوان ناطق است، همین حیوان ناطق باید در خارج هم باشه. پس معلوم الاسم معلوم وقتی است در ذهن ما بیاد، همین که در ذهن ما آمده در خارج هم هست. در ماهیت ها اینطوری میشه. در وجود یا شی این مجهول الاسم است، یعنی یک مفهومی هست اما موطن این مفهوم فقط ذهن است، او فقط حکایتگری داره از چیزی که غایب از ماست، لذا باید شرحش بدیم. حالا چگونه شرح میدیم؟ دو نحوه، یا به ماهیت ها باید وجود رو شرح کرد، یا به لوازم عامه وجود مثل مفاهیمی چون بالفعل، بالقوه، وحدت، کثرت، حدوث، قدم، این قبیل امور. شرح و شناخت وجود به این دو راهه که اینها هم البته معرفتی است در همون حد مفهومی. بعدن هم اشاره میکنه که وجود چون به ذهن میاد درک ما از وجود همیشه درک ضعیفه، تو این درک در مقام مفهوم است فقط، مگر کسی به علم حضوری شهود کنند. حالا بینم یک اعترافی به خطای گذشته خودش میکند که ما قبلا در چه خبطی بودیم که حالا میگیم. و قال تلمیزه فی کتاب تحصیل نحن اذا قلنا کذا موجودون فلسنا نعنی بهی الوجود العام. وقتی میگیم یه چیزی موجود است، مقصودمون از اسناد وجود به او مفهوم عام وجود نیست. بل یجب ان یتخصص کل موجودن به وجودن خاص. این یک از جملاتی که بالاخره در کلامات مشایین صریح بر عینیت وجوده، چون اول میگه مقصود وجود عام نیست، یعنی مفهوم رو کار نداریم، بلکه واجبه که هر موجودی به وجود خاص اختصاص داشته باشه، هر چیزی اختصاص به یک وجود خاص داشته باشه که غیر از اون مفهومه، یعنی عینیت داره. حالا این اختصاص یافتن چگونه است؟ والوجود اما یتخصص به فصول فیکون الوجود المطلق علا و حاضر و جنسن. این اختصاص یافتن یا اینه که به فصل اختصاص پیدا کنه، فصل بیاد، یعنی مفهوم عام وجود مثل جنس است، یه معنای جنسی که با انضمام فصول خاص می شود، یا یه احتمال اینه. او یکون الوجود العام من لوازم معان خاصت بها یسیر و شی موجودن، یا این وجود عام و این وجود مفهومی از لوازم معانی خاصه است. معانی خاصه یعنی حقایق خاصه ای، یعنی همون عینیت خارجی، چون داره میگه معانی خاصه ای که به واسطه اون معنا شی موجود می شود، ناظر به عینیته. مقصود از معانی خاصه یعنی حقایق خاصه که بها یعنی به این حقایق و این معانی خاص به واسطه اوش ما میگیم شی موجود است. جمله دیگری داره بهمنیار، فرمود کل موجود زی ماهیتن فلهو ماهیتن فیها صفتن بها صارت موجودتن. هر چیزی که دارای ماهیت است، هر موجودی دارای ماهیت، در اون ماهیت صفتی است، فیها یعنی فل ماهیه، بها یعنی به اون صفت، در اون ماهیت یه چیزی است، یه خصوصیت و صفتی است که به واسطه اون صفت صارت موجودتن، این ماهیت موجوده. یعنی بازم از اون وجود عینی اینجا تعبیر کرده به اون صفتی که در ماهیته. تلک الصفه حقیقتها انها وجبت، حقیقت این صفت که میگیم این که ضروریه، این که باید باشه حتما، وجود ضروری، این جملاتش خب واضح بود که ناظر به عینیت وجوده، اگرچه چون مسئله همونطور که عرض کردم حدود و سقورش مشخص نشده، خیلی تقلا میکند، دست و پا میزنه، هی عبارتهای مختلف میخواد بیاره که یک معنایی را برسونه، آخرش هم یه جایی گیر میکنه. این جمله‌های بعدیش باز عده‌ای ازش خلاف برداشت میکنن، یعنی خلاصه اون قول عوام اون چیزی تو دلش هست نمیتونه درست بندازه بیرون، چون اصطلاحات و حدود سقور مسئله و اون مدخل که چگونه شما این بحث رو واردش بشید باز نشده بود، تنقیح و تحریر نشده بود. اقول ولا یغرنک قوله فی ما بعده، اشتباه نیفتی از سخنش بعد از این جملات، باز این سخنی داره، اذا قلنا وجود و کذا فانما نعنی بهی موجودیته، وقتی میگیم وجود چیزی مقصودمون موجودیتشه. ملا صدر به قرینه این که میگه اون شرط اول که میگه وقتی گفتیم وجود چیزی مقصودمون موجودیت است، میگه این موجودیت مقصود صرف الوجوده، یعنی وجود خارجیشه، وجود عینی، مقصود از موجودیت وجود عینیه. خب وجود شی پس یعنی موجودیتش، یعنی همون عینیت خودش. در مقابل این چیه؟ در مقابل این قول، در مقابل اینه که وجود چیزی غیر از ماهیت است در خارج، زیادت وجود بر ماهیت در خارج میخواد نفی کنه. حالا این معنا رو دقت بکنید که با چه عبارتی میگه که مغایرت خارجی وجود و ماهیت رو میخواد بگه این طوری نیست. ولو کان الوجود ما بهی یسیر و شیف الاعیان لکان یحتاج و الى وجود آخر فیتسلسل، اگر وجود چیزی باشد که به واسطه او شیء خارجیت در اعیان میگردد، در اعیان میشود عینی، همونطور که این تعبیر رو کجا به کار میگیریم، مثلا میگیم گرما چیزیست که به واسطه او جسم گرم میشود، حرارت یعنی مابهی یسیر و شیء حارن فی الاعیان، اگه وجود همینطوری باشه، یعنی یه چیزی باشد که اضافه می شود به شی در خارج، بعد منجر به تسلسل خواهد شد، چون اگه قرار شد وجود در خارج به ماهیت اضافه بشود، خود ماهیت باید وجود داشته باشه تا وجود به او اضافه بشود، پس تسلسل به خاطر پیش میاد. لذا اینجا این ما بهی یسیر و شیف الاعیان مقصودش یعنی وجودی که به نحو زائد در خارج بر ماهیت اضافه بشه، اگه غیر این معنا کنین اون فیتسلسل اصلا معنا نمیده. یعنی در وهله اول کسی توجه به اون محظور نکنه، میگه خب وجود همینه دیگه، ما به یسیر الماهیه ماهیتا عینیه، ما بنا به اساس وجود همینطوره باید بگیم، او داره دقیقاً عکس اینو میگه، یعنی میگه اگه وجود در خارج به ماهیت اضافه بشه و تسلسل پیش میاد، لذا اینجا مخصوص از اون ما به یسیر یعنی اون امر زائد که زائد بر ماهیت باشه، ولی با این تعبیر گفته است. فاذن بنابراین وجود چیزی نیست که به واسطه او ماهیت در خارج عینیت پیدا کند و موجود بشود که زیادی باشه، بلکه باید بگیم وجود خود سیرورت الماهیه است، تحقق الماهیه است. فاذن الوجود نفس و سیرورت شیف الاعیان. میگه مراد از این چند جمله اینه، مراده من الموجودیه لیس المعنى العام الانتزاعی المصدری اللازم للوجودات الخاصه، که در خیلی مواضع دیگر تعبیر موجودیت به کار میرفت، مقصود موجودیت به معنی ذهنی بود، مفهوم بود، این مقصودش اینجا این نیست. بل المراد منها صرف الوجود الذی موجودیته به نفسه و موجودیت الماهیه بهی لا به امر آخر غیر حقیقت الوجود بهی تصویر موجوده. پس مقصود از این موجودیت خود همون وجود عینی است که خودش به خودی خود وجود است، ماهیت به واسطه او وجود دارد، نه به یک چیز دیگری غیر از وجود که به واسطه اون امر آخر بهی تصویر، یعنی به اون امر آخر بخواد ماهیت موجود بشه، یعنی همون زیادت و مغایرت خارجی. فعبر عنها از این موجودیت شی که عین وجود است تعبیر کرده به سیرورت شی در اعیان، در همینم اگه یادتون باشه در بحث جعل که گفتن بعضی ها قائل به جعل سیرورت شدن، یکی از ریشاش اینه که حرف بهمنیار اینجا متوجه نشد، گفتن خب خودش گفته سیرورت و شیف الاعیان، پس سیرورت مجهوله، در حالی که مقصود اینا نبود. از اون امر زائد چی تعبیر کرد؟ و انزال کل امر الاخر المفروض به ما بهی یسیر و شیف الاعیان. پس خلاصه در این جمله بهمنیار مقصودش این است که وجود در خارج به ماهیت اضافه نمی شود و الا محضور تسلسل داره. چرا ما اینجوری معنا کردیم؟ لیتلاعم اجزا کلامی سابقا و لاحقا. قبلش اون عبارات قبلیش هم باید ببینید تا باید ببینید مقصودش اینجا چی بوده، چی میخواد بگه. ولی دو تا مشکل داره بهمنیار دیگه، هم این که بالاخره مسئله اصالت وجود با حدود و ثغور خودش مشخص نیست اصلا، نه برای او، نه برای استادش، نه برای بعدیاشون. یه مشکل شخصی هم که داره، این عربی بلد نیست، عربی ضعیفه. همون مقصودی که میخواسته بنویسه خوب نتونسته، هرچی هم تونسته باز خلاصه عبارات شفاست، یه جایی از شفا خلاصه میکند، یه جایی خودش که میخواد بنویسه دیگه یک فارسی زبان است که به سختی عربی مینویسه.
استاد با تباین حقایق این مطلبشون
همه با این جمع میشه. یعنی اصلا الان مسئله این نیست که این وجودات تباین دارن یا مراتب حقیقت واحدن، الان مسئله عینیت داشتن و ما به ازا داشتن است که با همه اونا قابل اجتماعه. مسئله فقط اینه الان اینجا. و ما اکثر ما زلت اقدام المتأخرین حیث و حملوا هذه العبارات و امثالها و امثالها الموروثه من الشیخ الرئیس و اطرابی و اتباعی الا اعتباریت الوجود. متأخرین این عبارات رو هم میکردن بر چیزی که به نظر ما خلاف اون مقصوده. و ان لا فرد له فی الماهیات سوى الحسس، گفتن وجود و حسه هاش دیگه، اینم که امر ذهنیه، افراد وجود یعنی همین. فقط حرف الکلمه عن مواضعها و انی قد کنت شدید الذب عنهم فی اعتباریت الوجود و تأصل الماهیه حتی ان هدانی ربی و انکشف لی انکشافا بینا ان الامر و عکس ذلک و هو ان الوجودات هی الحقایق المتأصلت الواقعه فی العین و ان الماهیات المعبر عنها فی عرف طائفه من اهل الكشف والیقین بالاعیان الثابته ما شمت رائحه الوجود ابدا. خب حالا ماهیتی که عرفا میگن اعیان ثابته از خودشون میگه اینا وجودات علمی ان، لزوما با این ماهیت به این معنی که الان شما اینجا دیگه مقابل وجود گذاشتید و شد بهرش در ذهن، اونم در ذهن که میگیم در ذهن، نه اینکه در ذهن واقعا ماهیتی، همون چیزی که در ذهن بهش میگیم ماهیت، دوباره باز نحوه وجود است. اونها که میگفتن عین ثابت، مقصودشون حقیقت شیء است. حقیقت شیء نحوه وجوده. این نحوه وجود که ما بهش میگیم نحوه وجود در این مراتب یا تجلی، در واقع ظهور و بروز اون چیزیست که عارف بهش میگه عین ثابت. لذا این که لزوماً بیام اعیان ثابته در اصطلاح عرفان با این ماهیتی که الان گفتیم من حیث و هیه لیست الا هیه و بهرش هم همون اعتبار ذهنه، دقیقاً یکی نمیشود، که باید یه توجه داشت، چون بعضی جاها این خلط میشه که خیال میکنن ماهیت این همون عین ثابت، دقیقاً همونه. اگر کسی گفت ماهیت عین ثابته، یعنی عارفی گفت، او مقصود از ماهیت حقیقت شیء است، نه ماهیتی که ما الان اثبات کردیم اعتباریتش را. اگه اینطور باشه که بعد همه صور علمی الهی اعتباریه، ماهیت صور علمی هن در مرتبه واحدیت، اعتبار نیست، انتزاعی نیست. اما ما همونطور که از این وجودات خاصه و متباینات یا مراتب وجود یا تجلیات اگه بخوایم شرح بدیم اینها رو، ناچاریم از ماهیت استفاده کنیم. از اصل اینها هم اگر بخوایم خبر بدیم و حکایت کنیم، بازم باید از همین ماهیت استفاده کنیم. همونطور که شما این زید رو بخواید بگید، میگید انسان است، حیوان است، ناطق است. از حقیقتش که میشه عین ثابتش و اصلش هم بخواید خبر بدید، باز همین طور باید خبر بدید. پس از اون طرف هم باز وقتی سخن از اعتباریت ماهیت شد، کسی نباید گمان کند که بالکل و علل اطلاق بساط ماهیت باید جمع کرد. ما در مقام ادراک ناچاریم از این مفاهیم استفاده کنیم. در واقع این مفاهیم ماهوی شرح خصوصیات و حدود و وجوداته. و ستعلم ایزن، اون مطلب دومی که باید بدانی این که ما نه قائل به مراتبیم نه قائل به تباین وجودات. و ستعلم ایزن ان مراتب الوجودات الامکانی التي حقائق الممکنات لیست الا اشعتا و ازوال نور الحقیقی و الوجود الواجبی جل مجده. بنابر بحث فلسفی، حقیقت یعنی اون چی که رایج و مشهوره میشه همون نحوه وجودشه دیگه، حقیقت هر شی نحوه وجودش. بنابر عرفان حقیقت هر شی عین ثابتش، نحوه تعینش در علم الهیه. لیست هی امور مستقله به حیالها و هویات مترأسه به ذواتها. ممکنات دیگه اموری که حالا خودش برای خودش مستقل باشد، یعنی وجود لنفسهی داشته باشه، نیست. این استقلال واضحه که مقصودش استقلال در وجوب ذاتی نیست، یعنی همون نحوهی که دیگران برای وجود امکانی قائل بودن که حالا یا قائل به مراتب یا قائل به تباین افراد، بالاخره اونا که نمیگفتن اینا واجب الوجود به ذاتن، میگه این معلول وابسته است، ولی وجودیست، این نحوه وجودی، حقیقتا این وجود برای ماهیت ثابت میشه. به این معنا اینا امور مستقل نیست، بل انما هی شعونات لذات واحده و تطورات لحقیقت فارده کل ذلک بالبرهان القطعی. حالا فعلا ما یک چشمه اینجا فقط نشان دادیم دیگه، یک حکایتی گفتیم، منتظر باش تا بعد بیاد. و بالجمله فقط تبین لک الان ان المفهوم مفهوم وجود مفهوم الوجود العام و این کان امرا ذهنیا مصدریا، نسبت این مفهوم اعتباری انتزائی با افرادش چگونه است؟ خودش انتزائی است ولی حاکیه، محکی او و ملزوم او عینیت داره، لکن افراد او و ملزومات او امور عینیه، مثل مفهوم شی کما ان شی کذلک بالقیاس الى افرادی من الاشیاء المخصوصه، فنسبت مفهوم الوجود الى افراده کنسبت مفهوم شی الى افراده. پس نسبتش نسبت کلی ماهوی به افراد نیست، بلکه نسبت عنوان و معنون است. لکن الوجودات معان مجهولت الاسامی سواء اختلفت بالذات او بالمراتب الکمالیت و النقیصه. وجود، وجودهای خارجی، معانی است، یعنی حقایقی است، نه معنی ذهنی، حقایقی است مجهولت الاسم. یعنی ما مثل ماهیت که در ذهن برامون معلوم میشه بعد میگیم به ازاش همون در خارجه، اینطوری نیست برای وجود. برای همین میگیم مجهولت الاسم، چون معلوم وقتی است که خودش به ذهن بیاد، این خودش به ذهن نمیاد، پس مجهولت الاسم است. حالا چه قائل به اختلاف ذاتی و تباین بشویم که مشائین میگن، یا به مراتب کمال و نقص. این که مجهول الاسم است، شرح و اسماءها انها وجود و کذا وجود و کذا و الوجود الذی لا سبب له. بعضی ها میگی وجود دارای سببه، سبب نداره، این وجود انسانه، وجود زید عمره و هاکذا. ثم یلزم الجمیع فی الذهن الوجود العام البدیهی. لازمه جمیع همه این محکی ها و همه این امور ذهنی همین مفهوم بدیهیه، مثل مفهوم شی که به هر چیزی اسناد داده میشود، مفهوم وجود همینطور. و الماهیات معان معلومت الاسامی و الخواص. ولی ماهیت همیشه در ذهن میاد، لذا ما توقع این داریم که در خارج هم پس این مصداق داشته باشه، البته بنابراین وجود دیگه بالعرض. والحمدلله رب العالمین.